Hello, IT. Have you tried turning it off and on again?
Three, two, one, yee-haw! Go!
Salam! امروز جمعه 21 آذر 1393
12 دسامبر 2014 من پیام صادری هستم.
من آرش هستم، آرش میلانی،
و شما دارین به 20مین شماره پادکست بینام گوش میکنید.
پادکست بینام، گپی دوستانه بین من و پیام در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها که هر آخر هفته منتشر میشه.
20 شماره هست با شما هستیم، البته منهای شماره 0 حدود بیشتر از فکر کنم 5 ماه میشه. آرش درسته؟
درسته، 5 ماه.
5 ماه هست که با شما هستیم. میریم که بخش اخبار رو با هم دیگه گوش کنیم. ما بگیم، شما گوش کنید. اولین خبرمون در مورد سیاهیه. آرش، فیل سیاه با چی میکشن؟
فیل سیاه رو با تفنگ فیلکش سیاه؟
آره درست، با تفنگ فیلکش سیاه میکشن. اما خبر ما در مورد فیل سیاه نیست، خبر ما در مورد گوشی سیاهه، یا تلفن سیاه، یا اونجوری که توی سایتش نوشته بلک فون. یک گوشی با در نظر گرفتن سکیوریتی در اولین وهله. این گوشی توسط کمپانی به همین اسم داره ساخته میشه، کمپانی به اسم بلک فون ساخته میشه، و مهمترین چیزی که درش در نظر گرفته شده امنیته. سیستم عاملش همون سیستم عامل اندروید هست، ولی اسم سیستم عاملش هست پرایوت او اس، یک شاخه ای از اندروید هست، جدا شده و خودش داره دیولپ میشه، دوباره بازسازی شده، خیلی از چیزا توش هست شده، خیلی چیزا بهش اضافه شده، و در همه اینها مهمترین چیز امنیت بوده که در نظر گرفته. وقتی شما از این گوشی استفاده میکنید و اپلیکیشن های این گوشی رو دارین استفاده میکنید، مطمئنید، حالا تقریبا میشه گفت مطمئنید که این اپلیکیشن ها بدون اجازه شما با جای ارتباط ندارن، با فایلی به کسی نمیفرستن، اطلاعاتی به کسی نمیفرستن، از کسی اطلاعاتی نمیگیرن، و به صورت کاملا دارن تحت به اصطلاح کنترل شما دارن عمل میکنن. حتی فروشگاه های این گوشی هم، اپ استور به اصطلاح این گوشی، اون فروشگاه های نرم افزار این گوشی هم که قراره راه بیفته، به صورت کاملا کنترل شده قرار هست این اپلیکیشن ها روش قرار بگیرن، و به نظر من برای اونایی که دنبال یه گوشی امن میگشتن گوشی خوبیه، ولی یک مقدار گرونه. $629 قیمتشه. یک سی پی یوی 2 گیگاهرتزی کواد کور روشه، تقریبا میشه گفت اندازش 5 اینچیه، و رمش 1 گیگه، حافظه داخلی 16 گیگه، یک دوربین 8 مگاپیکسلی داره و یک وبکم 1.3 مگاپیکسلی، بلوتوث 4 روش هست و وای فای، جی پی اس و حالا اینجور چیزا. اکثر تکنولوژی هایی که الان جدیدن هم وجود داره ساپورت میکنه، مشکلی از اون بابت نداره. البته من فکر میکنم که دلیل اصلی اسم این اسم به دلیل مشابهت دادن این اسم به گوشی های بلک بری بوده که این هم اسم شده بلک فون. گوشی های بلک بری معروف هم به گوشی های حالا سیکیور و امن، و اینی که مثلا نمیشه ما کالمات روی اونها شنود کرد و اینجور چیز ساره. خب فکر کنم او رو هارم بشه.
یه چیز جالب در مورد این گوشی اینه که پیام میتونی سپیس های مختلف داخلش تعریف کنی، مثلا سپیس سایلنس، سپیس مثلا کار، بعد داخل اون اسپیس اپی که داخل اون اسپیس یا کانتینر نصب میشه دیگه داخل اسپیس بعدی نصب نیست، یعنی به هم دیگه هیچ ربطی نداره، انگار گوشی در گوشی، یعنی چندین گوشی چندین کانتینر داخل یک گوشی داری. در نتیجه باعث میشه که اپ هایی که مثلا اطلاعات پرسنال داخلش هست با اپ هایی که ممکنه که اطلاعات کاری داخلشون باشه با هم دیگه تداخل ندارن، و یه نوعی امنیت و پرایویسی.
یه جوری فکر کنم همون بحث ویچوالیزیشنه.
آره احتمال زیاد همونه.
یه جوری مجازی سازیه. این گوشی توسط چند تا به اصطلاح مدیای بزرگم تعریف شده، تمجید شده ازش. مجله تایمز در این گوشی رو در رده 25 اختراع سال 2004، 25 اختراع برتر سال 2004 قرار داده و مجله نیویورک تایمز هم باز در مورد اینکه این یک ایده خیلی عالی هست برای حفاظت از حریم خصوصی افراد و توصیه کرده که اگر می‌خواید همچین چیزی رو استفاده کنین از این گوشی استفاده کنین. جالبه، امیدوارم که این گوشی طبق گوشی‌های معمولی یا چیزایی که قبلا هم با معرفی کردیم وارد بازار ایران هم بشه. با توجه به اینکه تولید کننده اصلی فکر کنم چینی هست، فکر می‌کنم این اتفاق بیفته. فکر می‌کنم.
خب از کی بپرسم پیام؟
از شماره 2 از آرش می‌پرسیم.
دومین خبری که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم در مورد استارتاپی هستش در سئول کره جنوبی. همینطور که می‌دونیم چیزی به اسم آنالیتیکس در وبسایت ها وجود داره که توسط نرم افزارهایی ما میتونیم تریس بکنیم، ببینیم یوزر هامون از کجا میان داخل وبسایت ما و چه فعالیتی داخل وبسایت ما انجام میدن و بعداً از این اطلاعات بتونیم برای بهتر کردن وبسایتمون، وب اپمون استفاده بکنیم. ولی چنین اطلاعاتی تا به امروز در دسترس کسانی که به صورت آفلاین کنفرانس‌های بیزنسی یا نمایشگاه برگزار می‌کردن وجود نداشت. شما نمی‌تونستین بگین که مثلا ما چون غرفه‌مون رو مثلا بزرگترش کردیم یا غرفه‌مون رو در جای دیگری گذاشتیم یا این بار کار خاصی داخل غرفه‌مون کردیم، ارتباط با مشتریمون بیشتر شده، تعداد افراد بیشتری به داخل غرفه ما اومدن و این آمارهایی که به صورت دیجیتال در دسترس و وبسایت هست در دسترس نمایشگاه ها نبود. حالا این استارتاپ کره‌ای اومده و یک دیوایس برپایه بلوتوس کوچولو ساخته که وصل میشه به کارت گردنی شما و این دیوایس وقتی از کنار غرفه ها شما رد میشین به صورت اتوماتیک سیگنال بهش میفرسته و یک اپ موبایل دیگه هم وجود داره در کنار این دیوایسه که افراد و صاحبان غرفه و صاحبان کل نمایشگاه میتونن ازش استفاده کنن و کلا بفهمن الان چه اتفاقی داره میفته داخل نمایشگاه و کیا کجا میرن، کی مثلا یه نفر دوباره برگشته به غرفه‌ای و میتونه این آمار رو داشته باشه داخلش. اونجوری که به نظر میاد این دیوایس احتمالاً هر دیوایس $3 برای هر نفر هزینه داشته باشه. من از هم هزینه معقولی هست با توجه به این داده ها.
من به کاربردهای دیگه این اپلیکیشن هم دارم فکر میکنم یا این استارتاپ دارم فکر میکنم. فکر کنم به غیر از نمایشگاه ها جای دیگه هم بشه ازش استفاده کرد. مثلا البته بخاطر اون گردنیه که الان دارم استفاده میکنم فکر نکنم. نه. باشه آخه مثلا
البته یه وسیله هست که وصل میشه به گردنیه، یعنی یه وسیله گرد کوچولوه که وصل میشه.
درست آخه من یه لحظه داشتم فکر میکردم به چیز دیگه ای، مثلا اینی که مثلا بهترین مغازه این پاساژ کجاست، بهترین جایی که مثلا میشه توی دونه پارک مثلا بوفه زد کجاست، مثلا به اینها هم داشتم فکر میکردم. فکر نکنم دیگه اینو اونجا استفاده کرد چون نمیشه هر کسی بیاد تو پارک بگیم بیا اینو بگی بذار کردنه، اینو بگی بذار جیبت، بعد اون طرف ورداش برد چیکار کنیم. دونه گفتی $3 درسته؟
تو نیست داره 10,000 تومن.
هی 10,000 تومن 10,000 تومن کم نیست که، خیلی زیاده. نه. نمایشگاه خوبه. البته نمایشگاه های ما هم به درد نمیخوره ها.
آره این نمایشگاه خارجی تخصصی که اتفاق میفته، نه نمایشگاه فنی. مثلا هفته پیش هم یه نمایشگاه داشتیم درسته.
نمایشگاه دوزاری ما به درد نمیخوره.
آره که هر کسی داخلش هستش و اتفاق خاصی داخلش نمیفته. خب برمیگردیم تهران با پیام.
اگر اهل عکاسی هستین و هر از گاهی عکاسی صنعتی میکنید یا نیاز دارین که مثلا از محصولی که ساختین یک عکس خیلی خوب و حرفه‌ای داشته باشین، اولین مانعی که جلوی روی شماست اینه که شما آتلیه عکاسی ندارین. یعنی جایی رو ندارین که بتونین یک شیء یا یک جسم رو نورپردازی بکنید به صورت قشنگ و کامل و بدون سایه‌های اضافی و زائد و ازش عکاسی کنید. اگر بخواید برای خودتون همچین آتلیه‌ای بسازین، ممکنه هزینه‌اش خیلی خیلی بالا باشه، مکان زیادی میخواد، تجهیزات و نور زیادی میخواد. اما یک استارتاپ که قبلا یک بار ساخته و نسخه دومش رو دارن الان میسازن به نام فولدیو، یک وسیله خیلی خیلی کوچیک ساخته که در اندازه مثلا یک کیف دستی یکی از این بازار خرید میکنیم و خیلی نازک. این وسیله باز میشه با یک مونتاژ خیلی کوچیک، دوتا آهنربا به هم وصل میشن و یک جعبه درست میشه. با نورهای LED و تنظیماتی که توش انجام شده، هر وسیله یا هر قطعه‌ای رو که داخل این فولدر به اصطلاح کوچولو قرار بدین، یا فولدیو هم فکر کنم از فولدر میاد، قرار بدین، خیلی راحت میتونین باهاش عکاسی کنین و عکسای خیلی خیلی با کیفیت بالا باهاش بگیرید. منظور از کیفیت رزولوشن نیست، منظور نور نهاز نورپردازیه که عکسایی رو میتونین باهاش بگیرین که از لحاظ نورپردازی فوق‌العاده عکسای حرفه‌ای و خوبی هستن.
قیمت اینا چقدر هستش پیام؟
این دیوایس ها الان با قیمت $55 عرضه میشن. البته یک هزینه $19 هم هزینه DHLش هست که فکر میکنم اگه برای ارسال بین‌المللی نوشتن که با از DHL استفاده میکنن. و تا اونجایی که من دیدم تصاویر عکسایی که با این گرفته شده با هیچ تفاوتی با عکسایی که توی یک آتلیه حرفه‌ای گرفته شده نداره. و اگه شما بخواید همچین چیزی رو خودتون بسازین، شاید خیلی خیلی هزینه‌اش خیلی خیلی کمتر باشه. بدونین خودتونم بسازینش. ویدیوهاشو توی لینک ویدیوهاشو توی پادکست قرار میدیم، وبسایت پادکست برین ببینین. ساختنش خیلی هم سخت نیست. تا الان اینا این گروه درخواست $50,000 کرده بودن برای شروع کارشون توی فولدیو 2 که با مبلغ $180,000 به نتیجه رسیدن به اصطلاح، و الان فکر کنم دارن استارتاپ خودشون رو و این پروژه رو شروع کردن و دارن میسازن. فولدیو 1 یا همون فولدیو اولی که ساخته شده و ارائه شده، نسخه اندازش 10 اینچ بود، ولی این نسخه که الان جدیدن ساختن اندازش 15 اینچه و یک سری امکاناتی هم بهش اضافه شده، مثل اینکه میتونین از طریق اسمارت فون هم تنظیماتی رو انجام بدین باهاش، یک اپلیکیشن هم براش در نظر گرفتن که میتونین با اون موقع عکاسی ازش استفاده کنین، ولی فکر کنم اپلیکیشنش بیشتر برای iOS ساخته شده، یعنی توی تمام تبلیغاتاشون و تمام کارهایی که نشون میدن همه چیز با اپلیکیشن iOS هست. ولی خب به نظر من مهم نیست، مهم این وسیله هست که الان ساخته شده. ایدهش هم خیلی جذابه و کل چیزی که شما برای ساختن یه همچین چیزی نیاز دارین 2 عدد لامپ LED خطی هست که الان تو بازار ایران هم موجوده، میتونین بخرین. یه 2 تا آهنربا هست که بتونه اون قوطی رو نگهداره و 2 تا صفحه کاغذ مقوای، اینجوری بگم مقوای سفید رنگ پلاستیکی 15x15 اینچ، یعنی میتونین ازش استفاده کنین و یه همچین چیزی رو بسازین.
برای کسایی که میخوان نیاز به عکاسی دارن که حداقل حرفه‌ای به نظر بیاد، به نظرم سرمایه‌گذاری کوچیکی یا حداقل فان هستش درست کردن این چیزی که اینجا نشون داده شده.
فکر میکنم مثلا نهایتش آرش بشه با مثلا 100,000 تومان ساختین و 150,000 تومان ساختین. خیلی خوب، اینم از استارتاپی که برای عکاس‌ها معرفی کردیم. حتما برید تصاویر این استارتاپ رو ببینید، خیلی جذاب هست. برای خود من که جذاب بود، برای شما امیدوارم جذاب باشه. میریم با آرش در تبریز در مورد کارکوید.
Night them
کارگویدز یه شرکت تبلیغات محیطیه. به جای اینکه تبلیغات رو روی بیلبوردهای شهری و محیطی بزنه و میاد تبلیغات محیطی رو روی اتومبیل افراد معمولی قرار میده، نه روی اتوبوس و چیزایی که الان رایج هستش. خب بدین ترتیب تبلیغات تنها توسط افراد دیده نمیشن، بلکه وارد زندگی روتین یک فرد میشه و باعث ایجاد بحث توی خانواده و بین همکارهاش و شبکه اون فرد میشه که صاحب اون اتومبیل هستش. این استارتاپ که در انگلستان کارش شروع کرده بود، یک سال هست که داره این کار رو انجام میده و صاحبان اتومبیل وقتی میخوان ثبت نام بکنن، نوع اتومبیلشون رو، مسیر روزانهشون رو، محل پارک اتومبیلشون رو و شغلشون رو وارد میکنن و کسایی که میخوان تبلیغ بدن بر همین اساس اتومبیل‌ها رو انتخاب میکنن و تبلیغاتشون در معرض دید قرار میدن. یه کار دیگه هم که استارتاپ انجام میده، بر اساس اطلاعات مربوط به ترافیکی که توسط دولت فعلا انگلستان داره در اختیارشون قرار میگیره و مسیر حرکت اتومبیل، به صورت تقریبی میتونه بفهمه که چند نفر در روز دارن این تبلیغ رو میبینن و به نوعی همون آنالیتیکس رو در مورد تبلیغات محیطی هم در اختیار افراد قرار میده. از طرفی چون این روش خیلی آسون هستش، در ضمن کم هزینه تر هستش نسبت به تبلیغات دیگه محیطی، این روش خوبی هستش برای اینکه استارتاپ های دیگه بتونن امتحان کنن ببینن آیا تبلیغات روی اتومبیل پاسخ میده یا نه. در حال حاضر اگر مثلا فردی بخواد اتومبیلش رو به عنوان محل تبلیغ در اختیار کارکویتس قرار بده، چیزی بین 80 تا 160 پوند میتونه درآمد ماهیانه داشته باشه از این طریق، که میشه حدود 250 تا 500 هزار تومن خودمون.
یه چیز جالبی که الان به ذهنم رسید، من اولش فکر میکردم که این شرکت خودش یه سری آگهی ها رو میگیره، بعد یه عده میان ثبت نام میکنن میگن ما ماشینمون توی این مسیر، بعد اینا خودش آگهی ها رو تحویل میده به این افراد. اینجوری که نیست، یعنی مثلا من خودم میرم تو سایت نگاه میکنم میبینم آها مثلا این ماشین تو این مسیر میره میاد، بعد به درد منم میخوره، بعد میرم ثبت نام میکنم میگم که این ماشین رو میسنم.
نه اینجوری که شما میرین ماشین رو انتخاب میکنین، تبلیغاتتون میگه که مثلا روی این ماشین میخوام انجام بدم، بعد با اون صاحب ماشین تماس گرفته میشه، میگه آیا راضی این تبلیغات روی ماشین شما قرار بگیره، میگه آره. بعد تبلیغات به صورت پلاستیکی استیکر پلاستیکی میره و خودشون، یعنی این شرکت کارکویتز میره و اون رو میچسبن روی ماشین فرد.
آره ببینم، من اولش اینجوری فکر کردم که مثلا مثل این سایت های تبلیغات کلیکی ما دیگه، الان مثلا یه عده میرن ثبت نام میکنن به عنوان نمایش دهنده، یه عده میرن ثبت نام میکنن به عنوان تبلیغ دهنده، بعد هیچ وقت هم هیچ کنترلی نداریم که مثلا آقا تبلیغات من بر فرض مثال توی وبلاگ آقای ایکس و ایگرگ فقط نشون داده بشه، جای دیگه نشون داده نشه، چرا اصلا تبلیغات من توی وبلاگ نامربوطی نشون داده بشه که هیچ ربطی هم به کار من نداره. ولی این کار اگه مثلا بشه ازش به عنوان یه دونه کاری هم توی این سمت هم استفاده کرد، خیلی خوبه که مثلا دارم چیز میکنم و پیشنهاد میدم که مثلا یه سایتی باشه مثل تبلیغات کلیکی که الان وجود داره، سایتای موجود داریم چند تا تو ایران هم دارن فعالیت میکنن، چند تاش هم هستن، که ما بتونیم مشخص کنیم که کدوم یکی از این سایت آگهی ما رو نشون بدن، نه اینکه این سیستم خودش.
آره یه چیزی مثل بای اند سل ادز دیگه، میدونم بای اند سل ادز همین کارو میکنه و میتونید دقیقاً ببینید کدوم سایت ها و کدوم قسمتش میخوام نمایش داده بشه.
حتی ما این فکر رو مثلا از کجا بزنید، الان این چیزی که گفتی اینجوری، مثلا ما چند وقت پیش بهش فکرش کردیم، مثلا ما یه آگهی داده بودیم برای بلاک فا، بعد جالبیش این بود که ریکوست هایی که میاد مثلا میدید واقعا از فلان وبلاگ داره ریکوست بیشتری میاد. خب اگه اینجوری بود مثلا میتونستیم تیک بزنیم، مثلا بگیم آقا این وبلاگ نشون بده، اون وقتی که اون نمایشمون هم هدر نمیرفت یه جورایی، اینجوری به نظرم بیاد. از اون طرف هم میشد مثلا نویسنده اون وبلاگ رو توی این هزینه شریک کرد، یه سود کوچیکی هم بهش داد و اونم تشویق میشد که مثلا بیشتر بنویسه، بهتر بنویسه، و کسای دیگه هم تشویق می‌شدن که اونها هم بهتر بنویسن تا بازدید بیشتری بگیرن. یه جورایی هم کمک می‌شد به تولید محتوا.
درسته؟ شما همچنان دارید به پادکست بینام گوش می‌کنید. می‌ریم برای خبر بعدی با پیام.
خبر بعدیمون در مورد یک خبر خیلی غم‌انگیز است. غرق شدن یکی از کشتی‌های دزدان دریایی. سایت اصلی پایرت بی یا دی پایرت بی توسط پلیس استکهلم بعد از حمله به اونجایی که سرورها رو نگهداری می‌کردن از کار افتاد و کلی دانلود کننده فیلم و موزیک و فایل و نرم افزار و اینجور چیزها آواره شدن. البته خیلی سریع سایت یعنی بکاپش به اصطلاح میشه گفت بالا اومد و الان thepiratebay.cr دقیقا همون پایرت بی هست و میتونید ازش استفاده کنید، هیچ تفاوتی نداره. ولی در مورد پایرت بی آیش میتونی یه توضیح کوچیک بدی در مورد پایرت بی بمون و کلا تورنت؟
تورنت یک نوع پروتکل هستش برای اشتراک فایل ها به صورت نفر به نفر یا پیر تو پیر که به هنگام دریافت فایل ها و همینطور یا ذخیره فایل ها جای خاصی وجود نداره، سرور مرکزی وجود نداره و این افراد در جای جای دنیا هستن که بخش های مختلف یک فایل رو میتونن هست بکنن و بقیه از اونها استفاده بکنن. و همینطور وقتی شما در این از تورنت استفاده میکنین و در این فایل رو میگیرید، معمولا اصولش اینه که خیلی کار خوبیه که سید هم بکنید، به این معنا که شما هم به بقیه به عنوان یک فرض کنید سرور دیستریبیوتور، سرور پخش شده عمل میکنید و بقیه هم از شما فایل رو دریافت میکنید.
در مورد مخترع بیت تورنت هم یا همون تورنت هم اینو بگم که جناب آقای برام کوهن یکی از جوانترین میشه گفت هکرهای دنیا بودن که پروتکل تورنت رو اختراع کردن و درستش کردن. خیلی سایت ها الان دارن از اون استفاده میکنن و اولین جایی که ازش استفاده شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت تو سال 2003 زمانی که شرکت ریت هت توضیح جدید خودش رو منتشر کرد. یکی از اساتید دانشگاه این نسخه رو گذاشت روی تورنت تا دریافت کنن مردم ازش و میشه گفت اون زمان قابل باور نبود که 21 ترابایت از این فایل دانلود شد یا جابجا شد توسط افراد مختلف بدون اینکه سرور خاصی وجود داشته باشه. و اگر مثلا میخواستن یه همچین چیزی رو درست کنن، یه چیزی باید مثلا هولوهاش $60,000 مثلا هزینه یک سرور رو میدادن تا بتونن یه همچین کاری رو انجام بدن، در حالی که همین این کارها با یه سرور $99 انجام شد و دنیا رو متحول کرد. این تحول ادامه پیدا کرد، سایت های مختلفی راه افتادن، الان هم هستن. پایرت بی یکی از پایه های یا به اسم معروف ترین سیستم های این نرم افزار هست، این پروتکل هست که حتی ایران هم ما هم استفاده میکردیم، منم استفاده میکردم، میتونستیم برین توش به روزترین فیلم ها رو، موزیک ها رو، اینجور چیزها رو استفاده کنیم. البته خب قوانین کپی رایت و اینجور چیزها زیاد توش رعایت نمیشد، ولی خب منبع خوبی برای دریافت خیلی از فایل های شاید مفیدم بود. فعلا سایت هستش از کار افتاده و فکر نمیکنم دیگه برگرده هیچ وقت، ولی موضوع اینه که الان سایت های دیگه اش راه افتاده و امیدوارم که ادامه داشته باشه.
تا اونجا که یادمه پایرت بای قرار بود که مدتی کار بکنه و بعدن کلوم خودش اتوماتیک دان کنن سایت رو خودشون.
درسته.
ولی این کار رو تو اون مدت فکر کنم 10 سال بود، این کار رو تو اون مدت انجام ندادن و ادعی بهشون خورده میگرفتن که داره به سمت درآمدزایی اینا میره داره سایت و این موضوع هم پشت سر این سایت وجود داشت.
آره درسته، اینجور مسائل وجود داشت، قرار بود مثلا دیگه به درآمدزایی فکر نکنم. ولی من فکر بکنم حالا با توجه به موضوعایی که مثلا تو اینترنت خوندم، تو وبلاگ‌های مختلف، تو مثلا تو وبلاگ جادی یا جای دیگه خوندم، یه تحول دیگه ای اتفاق میفته، یه سیستم دیگه ای راه میفته که جای پایرت بی رو میگیره. حالا به غیر از اون سایتی که الان هست، الان حتی اون سایت قبلیش هم هست دیگه، پایرت بی دات سی اس هم سی آر هم موجوده، وجود داره و میتونین ازش استفاده کنین، همون سیستم هیچ فرقی هم نکرده. من حتی یه چیزی بگم، اون موقع داشتم توی این قضیه مطالبی میخوندم، یه چیز جالبی که بود، حجم این سایت رو خیلی پایین آوردن، یعنی کمتر از فکر کنم چند گیگابایته، مثلا 20 گیگابایت بیشتر نباشه کل سایتش و جابجا کردنش بهتر خیلی راحته. موضوع اصلی که پیش میاد این بود که این سایت الان سرورش کجاست. مثلا توی استکهلم خب پلیس حمله کرد و سایت رو گرفت. من اون موقع داشتم به یه ایده‌ای که گردانندگان پایرت پی داده بودن، حالا نمیدونم گردانندگان بودن یا کسای دیگه بودن، گفته بودن که ما به جای اینکه سرور رو در یک جای مشخص قرار بدیم، یعنی مثلا توی کشور، شهر، دیتا سنتر، یه جایی باشه که مثلا پلیس دسترسی داشته باشه بهش، ما یک درون بسازیم که این درون با انرژی خورشیدی کار کنه و بتونه به ستلایت های مختلف هم وصل بشه. بعد این درون رو توی مدار، به اصطلاح میانی میگن، توی مدارهایی که باباره ها دارن میچرخن یا اون اشیا دارن میچرخن، ما یه مدار میانی داریم داخل جو تقریبا. گفتن این درون رو در داخل اون مدار میانی قرار میدیم، بر طبق قوانین بین‌المللی هیچ کس نمیتونه به اون حمله کنه مگر اینکه مثلا دیگه جت را بندازن، مثلا برن درون بزنن و همه از طریق ماهواره ها به این وصل بشن و دیگه وقت هیچ کس هم نمیتونه بگه که این سرور کجاست که مثلا حالا حمله کنن اونجا، مثلا بگیرن دستگیر کنن یا استفاده کنندگانش رو دستگیر کنن.
آره یه چیزی مثل آب‌های آزاد هستش. ولی خب تو خود آب‌های آزاد هم یه بار یه رادیویی برای اینکه بر اساس بکنم جنگ جهانی دوم بود، برای اینکه توی انگلستان نمیذاشتن که پخش بشه، رفت از داخل آب‌های آزاد پخش می‌کرد و تو اونجا هم قوانین وجود نداشت که نظر به هر آب‌های آزاد هستش. بعدم به خاطر همین قانون بکنم توی سازمان ملل چیز کردن که از توی آب‌های آزاد هیچ کس حق نداره رادیو پخش بکنه. یعنی در این حد جزئیات احتمالا مخصوصا فلانی
احتمالا فعلا قانونی برای مسئله همون مدار میانی هم تعریف نشده، یا بس همون زیر مداری میگن یه همچین چیزی اصطلاحی داره، دقیقا نمیدونم، اونجا تعریف نشده، حتما همچین اتفاق افتاده، برای اونم تعریف میشه و با موشک و راکت و اینجا چیزایی درونا رو هم میزنن.
ولی اگر مثلا چون به غیر از اونها فکر کنم ماهواره های سایر کشور هم که اونجا وجود داره، هر گونه خسارتی بزنه در حد مثل اینی که جنگی بخواد اتفاق بیفته، فرض کن که مثلا به اشتباه شما یک ماهواره مثلا روسی رو، یه ماهواره مثلا روسی رو هدف قرار بدی، مثل اینی که مثلا شما شهروند مثلا انگلستان باشین، یه جنگ رو میخواین شروع کردین با روسیه و یه دقت خاصی هم میخواد تو اونجا.
بازم یاد فیلم گراویتی افتادم، یه دونه ماهواره رو میزنین کل دنیا به هم میریزه. خیلی خوب، با خبر دزدان دریایی و اینجور چیزها و نمیدونم فرستادن ماه سرور به فضا و اینجور چیزها برمیگردیم پیش آرش تو تبریز تا خبر بعدی رو برامون بخونه.
خبر بعدی این هستش که مایکروسافت امکان خرید گیم هاش، اپ ها و سایر محتوای دیجیتال رو در ویندوز استور توسط بیت کوین فراهم کرده. حالا بیت کوین چی هستش؟ پیام آماده است که بهتون توضیح بده در مورد بیت کوین.
در ابتدا یک ایده خیلی ساده بود که توسط چند تا هکر مطرح شد و البته چیزی که مطرح شد توسط یک شخص بود به اسم ساتوشی ناکاموتو که تقریبا میشه گفت این شخص اصلا وجود نداره، یعنی نه کسی دیده، نه با کسی حرف زده، نه چیزی شد، فقط بیت کوین رو چجوری میگن اختراع کرد و ناپدید شد. اما بیت کوین چیه؟ حکومت‌ها، کشورها برای اینکه یک پول رو بسازن نیاز به پشتوانه دارن. مثلا پشتوانه مثل طلا، یا حالا اکثرا هم فکر کنم طلاست. پشتوانه طلا دارن تا یک بتونن پول چاپ کنن. اما بیت کوین اومد و این معادلات رو به هم زد و پشتوانه بیت کوین شدن کاربرانی که دارن از اون استفاده میکنن و داده ستهایی که داره انجام میشه. یعنی یک جورهایی دقیقاً میشه همون پول دیجیتال. نه کشوری اون رو کنترل میکنه، نه شخصی اون رو کنترل میکنه، هیچ جا هیچ بانکی یا جایی نیست که مثلا بگن که نرخ اینجور چیزا رو تعیین میکنه، بلکه کاربران هستن که دارن این کار رو میکنن و هر کسی هم میتونه برای خودش یه کیف پول بیت کوین داشته باشه و ترانسفر کنه پول ها رو بگیره. و مهمترین چیزی که هست اینه که هیچ سیستم رهگیری برای این کار وجود نداره. این کار دو تا مثل شمشیر دو لبه است. یک لبش اینه که چون ما کاربر هستیم، عادی هستیم، شاید نخواهیم که بدونن که اصلا ما داریم چی کار میکنیم. ولی خب الان بیت کوین تقریبا تبدیل شده برای جابجایی پولهای بزرگ برای خلافکارا یا برای پرداخت خلافکارا، برای پرداخت کارهایی که شاید کار خلاف حساب باشه.
از طرفی هم خب میدونیم بیت کوین یه چیز خوبی میتونه باشه به خاطر اینکه انتقال پول از یک کشور به کشور دیگه خیلی هزینه بر هستش. الان هزینه‌های زیاد دلالی وجود داره بینشون و بیت کوین واقعا این هزینه ها رو نداره و خیلی هم کمه. فعلا فریه، فعلا انتقال فریه و این یک رقیب هستش برای کسی که مثلا فرض کن کسی که از ایران داره با مثلا آمریکا کار میکنه، پولی که دریافت میکنه با بیت کوین اگر دریافت بکنه خیلی سریعتر و راحتتر به دستش میرسه به اینجا تا اینکه بخواد با هر چیز دیگه ای که وجود داره با چیز بکنه. در ضمن چون تحت سلطه هیچ کشوری نیست، هیچ تحریمی هم نمیتونه روش اعمال بشه.
جالبه که مایکروسافت به نظر من این کارو کرده. آرش، یعنی یه جورایی داره اینو به رسمیت میشناسه. هر روز خیلی از کشورها هستن که اینو به رسمیت نمیشناسن، یعنی نمیدونن با این بیت کوین چه کار کنن.
مایکروسافت هم فعلا داره به کاربرای ایالات متحده آمریکا این سرویس رو میده. فعلا بیت کوینایی که داخل مارکت می‌ریزین، ویندوز استور انتقال میدین، قابل برگشت نیست، فقط در مارکت مایکروسافت میتونین ازش استفاده بکنین و فعلا محصولات دیگه این مایکروسافت رو نمیتونین باش، مثلا نمیتونین باش فرض کنین که یه سرویس از سرویس های مثلا دیولپمنتش بگیرین. فعلا محصولاتی مثل خرید گیم و اپ و اینها رو وجود داره که از اینا استفاده بکنین. برای اینکه اضافهش بکنین میرین به داخل اکانت ستینگتون پیمنت آپشنز و اونجا ریدیم بیت کوین رو میزنین و پرداخت میکنین بیت کوین رو به اون مقدار که دوست دارین برای مایکروسافت.
در حال حاضر هر بیت کوین 353 دلار آمریکا محاسبه میشه
و این قیمت هی بالا پایین میشه. یکی از مطالبی که در مورد بیت کوین وجود داره این که استیبیلیتی قیمتش نسبت به سایر ارزها خیلی پایینه. مثلا قیمت بیت کوین در عرض چند سال گذشته بین 1 دلار تا 1000 دلار نوسان داشته. الان 350 دلار هستش. احتمالاً یه رفرش بکنیم بشه 351 دلار. خب این خود این مورد باعث میشه که داد و ستد با استفاده از اون خیلی یکم مشکل باشه.
حتی یه موضوعی هم که پیش میاره توی بعضی از موارد برای دولت ها مشکل پیش میاره. مثلا یکی از مشکلاتی که پیش اومده بود یه سایتی هست به اسم سیلک رود، جاده ابریشم تقریبا میشه گفت، که حالا کارهای خلاف خیلی زیادی اونجا انجام میشه و همه معاملات اونجا با بیت کوین انجام میشه. وقتی گرداننده اصلی این سایت رو گرفتن، داخل مثلا کیف پول الکترونیکی تو کامپیوتر خودش نگه می‌داشت بیت کوین ها، فکر کنم حدود 30000 بیت کوین اونجا بود. اگر با مقیاس بیت کوین اون زمانی که ایشون رو دستگیر کردن، فکر کنم اون زمان حدود 650 دلار بود بیت کوین رو حساب کنیم، یه چیزی هول و هوش مبلغی میشه نزدیک به مثلا 19 بیلیون دلار. و موضوع اصلی که پیش اومده بود این بود که اصولا وقتی یه تبهکار رو میگیرن تمام اموالش رو مصادره میکنن و میریزن به حساب خزانه. حالا مونده بودن این مبلغ رو، بیت کوین ها رو بریزن تو خزانه نگه دارن چیکار کنن؟ اگه بریزن تو خزانه یعنی بیت کوین رو قبول کردن تو آمریکا، اگه نریزن تو خزانه خب مبلغ خیلی بالاییه داره از دست میره. من اون موقع یادم نیست چه اتفاقی افتاد، بی خبر داشتم توی فکر کنم رادیو گیک گوش میکردم که موزل اصلی که به وجود اومده بود که این مبلغ چیکارش
کنه. ولی خب الان فکر کنم یکی از مسائلی که وجود داره الان با وصل کردن فکر کنم ولتتون، ولت افراد به حساب بانکیشون، در واقع یه نوع وریفایشون میکنن در واقع و این گونه هستش که اعتمادی بین اونها مثلا شکل میگیره. ولی تو اصولش نیازی نیست که شما به اکانت بانکی چیزی وصل کنین بیت کوین رو، ولی خب بعضی وقتا برای اینکه بتونین پولی به کسی وارد کنین رو به شما تحمیل میکنن یه جورایی. بخش اخبار پادکست بینام تموم شد، میریم به بخش خارج از فقه و اصول
آیتی.
من یه سوالی در مورد فریمورک لاراول ازت داشتم.
لاراول؟
آره لاراول.
لاراول. لاراول. لاراول. حالا من بعد بگم من با زنداله حلش میکنم برات، چه فرقی میکنم؟
بابا من در مورد لاراول سوال دارم ازت.
من زندالش میکنم، با زندالش میکنم.
هم لاراول میدونی چیه؟
لاراول لاراول این فریمورکه، همین اینو میدونم. خیلی خوبه خودشم.
خیلی خوب، من فهمیدم، من جوابو میگرفتم. این مکالمه‌ای که منو پیام داشتیم معمولا تکرار میشه تو زندگی روزمره خودمون. یکی از ماها سوالی داریم از اون یکی و اون یکی معمولا جوابش رو نمیدونه و به جای اینکه ساده بگه نمیدونم چیکار میکنه؟
چی شروع میکنه؟ اول سرعت رو کم میکنه، بعد موتور جستجو رو راه میندازه، بعد شروع میکنه سرچ کردن لاراول لاراول لاراول، بعد پیدا نمیکنه، بعد دیدیومین میده زند بگم
دیدیومین زند.
آره دیدیومین زند. بعد درست میگه. الان خیلی وقتا، خیلی جاها، حالا خود منم هر از گاهی اینجوری هم، چیزی به اسم نمیدونم، ترکیش میشه بیلمیرم، استانبولیش میشه بیلمیارم، انگلیسیش میشه I don't know، اسپانیولیش میشه نو لارسه. نمیتونیم این کلمه رو به کار ببریم. آقا نمیدونم، یه بار بگو نمیدونم، بلد نیستم، کار نکردم، ندیدم، نمیشناسم، نخوندم. خیلی وقتا این اتفاق میفته که مثلا شاید به خاطر اینکه مثلا کم نیاریم، یا مثلا به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد، یا مثلا فکر نکنن که ما نمیدونیم، بلد نیستیم، ظاهر نشیم، میگیم نمیدونم، مثلا نمیدونم استفاده نمیکنیم.
یکی از خوبیای این نمیدونم این هستش که دوتا اتفاق میاد، نه وقت شما طرف میشه، نه وقت طرف مقابل طرف میشه و بی خودی وارد بحثی نمیشین که هیچ کسی چیزی نمیدونه، از داخلش چیز خاصی قرار نیست بیاد بیرون.
مورد بعدی هم که پیش میاد اینجوریه که شما یک کلمه میگی نمیدونم و همین قضیه باعث میشه که برین و در موردش بخونین، در موردش تحقیق کنین، در موردش بدین سر کلاس، حالا هر چیز دیگه ای، و سعی کنین اونو بدونین. ولی اگر انکار کنید، یعنی که آقا من نمیدونم، نه من میدونم، چه نمیدونم، لاراول لاراول فریمورک چیکار میکنه؟ فریمورک دیگه چیکار میکنه؟ آقا یه فریمورک وی اچ پی خیلی سایت باش ساختن، خیلی هم باحاله. همین آقا من خب یک کلمه میگم کار نکردم تا حالا، اسمشو شنیدم. یا اینم میشنویم ما، اینجوری هم تو حالا صنف خودمون رو دارم میگم، اینجوری هم میشنویم مثلا جمله کار کردی؟ آره یه بار نصب کردم. آقا نصب کردی یک بار، تموم شد، این نشد کار کردن که. این طرف داره از شما سوال حرفه‌ای میپرسه، شاید اونم مثلا برگرده بازم پشمندش مثلا بپرسه که فلان ماژول چجوری نصب میکنن یا فلان تنظیمات کجاست. خب یک کلمه بگو آقا من کار نکردم. نه
حالا اینکه اپیدمیش خوبه، یه اپیدمی دیگه داریم که طرف یه مقاله، فقط یه مقاله، مثلا سه پاراگرافی در مورد یه چیزی خونده و بعدن سری بیوگرافی مثلا توییترش عوض میشه. یه مقاله مثلا آرش میانی در مورد یو ایکس خونده، بیوگرافیش میشه یو ایکس دیزاینر. یه مقاله خونده در مورد هک کردن و فرهنگ هکرها، بیوگرافیش میشه I'm a hacker. خب بعد واقعا این مباحثی که مطرح میشه خودشون مباحث خیلی بزرگی هستن و این کار باعث میشه که هم خودمون رو گول بزنیم که مثلا من یوزر اکسپریانس دیزاینر هستم، به اضافه این که کلن اون لغت رو لوس میکنیم توی جامعهمون. الان اگر بگردین مثلا احتمال از هر 100 طراح وبی که وجود داره توی توییتر احتمالاً 50% یه UX/UI دیزاینر هستن. به نظرم این مورد هم در مورد ندانستن باعث عواقب بدی میشه و نه و اعتراف نکردن به ندانستن.
اعتراف کردن به ندانستن یه کلمه بگو آقا من نمیدونم، کار نکردم یا خیلی کم کار کردم، من بلد نیستم، در اون حد نیست که مثلا در موردش بخوام حرف بزنم، یا اگرم حرف بزنم در حد اطلاعات خودم در موردش حرف میزنم دیگه، من نمیام بگم که مثلا من طراح سیستمم، نمیدونم من مثلا آقا ما UX کار کردیم، نه ما UX کار نکردیم، یه کلمه خیلی کم کار کردم، بلد نیستم، اطلاعات خیلی کمی دارم. و ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیبه. یه کلمه اگه برگردیم و طرف مقابل بپرسیم که آقا نه من نمیدونم لاراول چیه، لاراول چیه، شاید برگرده یه چند تا اطلاعات خیلی بهتری بهمون بده، شاید راهنمایی خیلی بهتری بهمون بکنه. چرا؟ چون وقتی یه نفر یه شخصی داره یه سوالی میپرسه، یک چیزهایی رو خونده، رسیده به یه جایی، یه کارهایی رو کرده، رسیده به یه جایی که الان یه سوالی براش مطرح شده، شاید برگرده بهمون بگه که آره من مثلا فلان مطلب رو داشتم میخوندم، اینجوری بود، اینجا نوشته بود اینجوری، حالا سوال این بود. ما پس زمینه هم خبر نداریم چه خبره، ما فقط اون یک سوال رو میدونیم. اگر برگردیم بپرسیم که نه نمیدونم چی شده این سوال برای تو مطرح شده، شاید یه جورایی یه شریک پیدا کنیم برای اینکه با هم دیگه کار کنیم، با هم دیگه بفهمیم مشکل چیه، موضوع چیه، و این کمک کنه به هر دو تامونم. ولی اگه برگردیم بگیم که نه میدونم، ولی مثلا یه سری اطلاعات ناقصی هم خودمون در کنیم، هر دو طرف هم ضرر بیشتری میزنه به نظر من.
یه چیز دیگه هم در مورد این که الان گفتی یه چیز به ذهنم رسید پیام، این که معمولا کسی که متخصص یه چیزی و ازش سوال بپرسی بهت جواب میده، ولی کسی که استاد یک موضوعی هستش معمولا اینگونه میگه که خب سوال قشنگیه، بریم بشینیم با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. در واقع خیلی راحت جواب نمیده، یعنی به قاطع، و سعی میکنه که طرف رو در یک گفتمان با هم دیگه به جوابی اگر بتونن برسن با هم دیگه. و اینی که مثلا حتی من نمیدونم ولی بیا با هم بشینیم در موردش صحبت کنیم و تحقیق کنیم، به نظرم رویکرد خیلی بهتری هستش به این ماجرا، مخصوصا در مورد چیزهایی که مثلا جوابی تو اینترنت معمولا کسی که از ما سوال میپرسه، یعنی انتظار من حداقل اینه که رفته اینترنت رو جستجو کرده و به جواب نرسیده. مثلا یکی از بچهای استاتیوس گذاشته بود توی فیسبوک، اروری در مورد کرش سرورش گذاشته بود و من دیدم که بچه‌ها همونو کپی کردن تو گوگل، بعد اولین لینک رو براش کامنت گذاشتم ببینیم به دردت میخوره. مسلما اون فرد همون کار رو کرده، خب یعنی یه جور توهین بود به طرف که حتی نرفته باشه، یعنی گوگل رو سرچ کرده باشه، مسلما گوگل رو سرچ کرده، دیده که به جایی نمیرسه با اون راه حل هایی که اونجا پیدا کرده و الان داره از شما میپرسه.
البته آرش هستن کسایی که گوگل رو سرچ نمیکنن، یعنی مثلا فکر میکنن که مثلا اینم یه موزلیه الان خودش، مثلا ایمیل میزنم مثلا در مورد یک اروری رو میفرستم، دقیقا اتفاق برای من چند بار افتاده که آقا مثلا این ارور رو ما داریم، مثلا این ارور رو مثلا توی CMS ما میده، این ارور مثلا توی سایت ما میاد، سرور ما این ارور رو میده، هر چی من کاری نکردم، من یه لحظه نگاه کردم گفتم بذار ببینم این ارور چیه، همونو کپی کردم پیست کردم توی گرینتر زدم، بعد مثلا رفتم دیدم اولین سوال، اولین گفتگو و یا حرفهایی و صحبتهایی که مثلا توی استک اوورفلو افتاده پاسخ سواله، حل شده است، قضیه تمام شده است. بعد همونو برای طرف ریپلای زدم و پایینش هم نوشتم که لطفا گوگل هم استفاده کن. خیلی هم این کارو نمیکنن، خیلی چون مثلا میگم یه رفیقی دارن اسمش آرش میلانیه، میدونن که خب آرش میلانی اینو جوابش میدونه، یا مثلا یه رفیقی دارن که مثلا اسمش آقای مثلا حال هر کی اسم میدونن که یکی هست که این رو میدونه، دیگه نمیدن سراغ حل کردن اون، نمیدن که اون مشکل رو بررسی کنن ببینن چیه، سوال نمیپرسن، تحقیق نمیکنن، یک کلام ایمیل میزنن اینا ببین حل میتونی بکنی، آقا یه جستجویی بکن، یه زحمتی به خودت بده.
آره اون موردم که سر جاش هستش و ما بعضی وقتا گوگل نمیکنیم، مثلا روش حل مسئله رو بعضی وقتا نمیدونیم که چیه، بعد یعنی بعضی وقتا خود روی سوال هم مشکل داره، یعنی اطلاعات کافی برای کسی که میخواد جواب بده درونش وجود نداره. بعد مثل این که مثلا کسی بیاد بگه که مثلا گوشی من کار نمیکنه. کار نمیکنه یعنی چی؟ یعنی اون سیستمی با اون پیچیدگی نمیشه به همین راحتی گفت کار نمیکنه. فلان به صفحه وبسایت هم کار نمیکنه.
آره این اتفاق زیاد افتاده، برای خود منم این اتفاق زیاد افتاده. مثلا مشتری مثلا ایمیل زده یا زنگ زده، زنگ زده آقا 6 ماه ایمیلای ما کار نمیکنه. منم وحشت برام داشت، رفتم دوباره چک کردم اینجوری همه چی کار میکنه. به طرف زنگ زدم آقا همه چی اینجا کار میکنه، مشکل چیه؟ ما 6 ماه نمیتونیم وارد سایتمون بشیم. بعد رفتم دیدم مثلا طرف یوزرنیم پسورد یادش رفته، میگه 6 ماه این سایت کار نمیکنه. آقا 6 ماه یوزرنیم پسورد تو کار نمیکنه نه سایت.
خب پیام اگه بخوایم یه جمع‌بندی کوچیک بکنیم از صحبتی که کردیم، این هستش که اینی که بگیم من چیزی رو نمیدونم باعث نمیشه که از شخصیت ما کاسته بشه. یاد ارائه بلیت نشانی شخصیت شما بود افتادم. و به نوعی حرفه‌ای‌گری شما رو نشون میده. میتونیم بعد از اینکه این رو گفتیم از فرد بخوایم که اگر نمیتونه پیداش بکنه بهش کمک بکنیم و کنارش با هم بشینیم و مشکل رو پیدا بکنیم. از طرفی هم میشه گفت که وقتی کسی با مشکلی پیش شما میاد، این رو به عنوان وقت تلف کردن بهش نگاه نکنیم. اینجوری نگاه کنیم که به مثلا یه چالشی وجود داره که اگه حلش بکنیم میتونیم خیلی چیزها رو به دست بیاریم.
و اینکه نمیدونم بیل میرم، بیل میارم، I don't know، اینو استفاده کنیم، زیاد استفاده کنیم، اونجایی که لازمه حتما استفاده کنیم.
خب با این جمع‌بندی کوتاهی که کردیم میرسیم به پایان پادکست. ازتون میخوایم اگر از پادکست خوشتون اومده حتما با بقیه به اشتراک بگذاریم پادکست، بذاریم پادکست رو. اگر انتقاد یا پیشنهادی داشتین حتما برامون کامنت بذارین، نظرتون داخل وبسایت بنویسین یا برامون ایمیل بکنین به hi@binamcast.ir.
امیدوارم که از پادکست لذت برده باشید، براتون مفید بوده باشه و هفته بعد شاد و خوب و پر انرژی و مفیدی رو داشته باشید.
ممنون که 5 ماه با ما بودید. شاد باشید.
از موسیقی آخر پادکست هم حتما لذت ببرید.